نوار شماره 559 آر قسمت 18 کتاب سینوه پزشک مخصوص فرعون جلد اول اثر میکا والتاری ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری صفحه 426 لحظه به لحظه نام آمون را می بردند و می گفتند که هر کس که در راه آمون خود را فدا کند به طور حتم نائل به سعادت جاوید خواهد گردید و من یقین دارم که اگر کاهنان مردم را تحریک نمی کردند خونریزی روز بعد و ایام دیگر به وقوع نمی پیوست، چون اگر کاهنان تسلیم می شدند فرعون که صلح دوست بود و از خونریزی نفرت داشت آنها را آزار نمی کرد و بعید نبود که قسمتی از اراضی و زر و سیم آمون را به کاهنان مزبور بدهد که بقیه عمر به راحتی زندگی نمایند. ولی وقتی کسانی عادت کردند که دارای قدرت و ثروت باشند طوری به آنها علاقمند می شوند که در راه حفظ قدرت و ثروت از جان خود هم می گذرند. کاهنان می دانستند که اگر جنگی در بگیرد بدون شک سبب خواهد شد که مردم از فرعون به شدت متنفر شوند، زیرا در صورت بروز جنگ سربازان سیاه پوست مردم را قتل عام می کردند. گرچه بر اثر این خون ریزی مجسمه آمون سرنگون می شد ولی میثاق خون طوری آمون را در قلب ها تثبیت می کرد که مردم هرگز خدای مزبور را فراموش نمی نمودند و تا ابد فرعون را مورد لعن قرار می دادند که چرا سربازان وحشی سیاه پوست را به جان ملت خود یعنی مصری های سفید پوست انداخته است. در واقع کاهنان امیدوار بودند که به وسیله مقاومت و ایجاد قتل عام آمون را خدای جاوید کنند ولو مجسمه‌اش سرنگون گردد و معبدش بسته شود. وقتی روز شد حرارت خورشید در مدتی کم خفگی هوای شب را از بین برد و آن وقت در چهار راه ها و میدان های تبس صدای نفیر برخاست و چند جارچی از میدانی به میدان دیگر می رفتند و از روی پاپیروس فرمان فرعون را می خواندند و مضمون فرمان این بود که آمون خداییست دروغ و باید او را سرنگون کرد و تا ابد بر وی لعن فرستاد و تمام معبدهای این خدای کاذب در مصر اولیا و سفلا و همچنین تمام اراضی و احشام و غلامان و زر و سیم و مس او به تصرف فرعون و خدای وی آتون در می آید و بعد از این فقرا خواهند توانست در برکه هایی که در گذشته متعلق به خدای کاذب بود استحباب کنند و از آب برکه های مزبور بنوشند و فرعون زمین های خدای کاذب را به تمام کسانی که زمین ندارند خواهد داد تا اینکه به شکرانه خدایی آتون در آن کشت و ورز کنند. وقتی که این فرمان مقابل معبد آمون خوانده شد مردم بدون سکوت نمودند که بدانند فرعون در مقابل خود چه میگوید. وقتی فرمان به آنجا رسید که تمام معبد و اراضی و احشام و غلامان و زر و سیم و مس آمون از طرف فرعون و خدای او ضبط می شود، کاهنان فریاد برآوردند و مردم به تبعیت آنها طوری بانگ زدند که تصور می شد سنگ ها و آجرهای منازل و خیابان ها به صدا در آمده اند. سربازان سیاه پوست که رنگهای سرخ و سفید را دوست دارند و به همین جهت صورت را با سرخ و سفید رنگ کرده بودند، وقتی این فریاد را شنیدند دچار بیم گردیدند و وحشت زده با چشمهای سفید خود چپ و راست را می نگریستند، چون می فهمیدند با اینکه شماره آنها زیاد است اگر مورد حمله سکنه طبس قرار بگیرند به قتل خواهند رسید. به قدری مردم به شدت فریاد می زدند که مردم نتوانستند قسمتهای آخر فرمان فرعون را بشنوند و متوجه نشدند که فرعون که تصمیم گرفته اسم ملعون آمون را از بین ببرد، نام خود را هم تغییر داده و اسم خیش را اخناتون یعنی محبوب آتون گذاشته است. وقتی فرمان را مقابل معبد آمون می خواندند، من آنجا نبودم و جریان واقعه را بعد شنیدم، ولی مردم طوری فریاد می زدند که صدای آنها به دم تمساح می رسید و هرمهاب از صدای مردم بیدار شد و برخاست و نشست و گفت: سینوهه، مشروبی که تو دیشب به من خورانیدی قوی بود و تا صبح خوابیدم. هرمهاب بر اثر شنیدن فریاد مردم و اینکه نام آمون را بر زبان می آوردند، وقایع جاری را که هنگام مستی و خواب فراموش می شود به یاد آورد و به راه افتاد و من هم در قفای او روان شدم و از اتاق خصوصی وارد صحن میخانه شدیم. من دیدم در صحن میکده دهی از سربازان که شب قبل در نوشیدن افراط کردند و از مستی در گوشه افتادند هنوز در خواب هستند. هرمهاب سر را در یک تشت پر از آب سرد فرو برد تا اینکه کسالت خواب از او دور شود و بعد یک سبو آبجو و یک نان از میکده برداشت و ما از کوچه های خلوت به طرف معبد آمون روان شدیم. وقتی نزدیک معبد رسیدیم، آن مرد کوتاه قد و فربه که فرمانده جدید ارتش مصر بود و به نام پپیت آمون خوانده می شد، سوار بر تخت روان خود خطاب به سربازان چنین می گفت: ای سربازان سرزمین کوش و ای دلاوران کشور شردن، فرعون امر کرده که این آمون ملعون را سرنگون کنید و من به شما قول می دهم که به پاداش خواهید رسید. پس از این حرف، فرمانده جدید ارتش مثل اینکه وظیفه خود را خاتمه یافته دانست، در تخت روان دراز کشید و به مناسبت گرمای هوا غلامان او را باد زدند. رؤسای دسته ها به سربازان خود امر کردند که برای حمله آماده باشند. من و هرمهاب در جایی بودیم که مقابل معبد و صحن اول به خوبی آنجا را می دیدیم و مشاهده می کردیم که پر است از مردان سفید پوش و زنها و اطفال و بعضی از بچه ها هم هنوز از خواب بیدار نشده بودند. به نظر می رسید که همه آنها شب مقابل معبد یا در صحن آن خوابیدند. یک مرتبه سربازان سیاه پوست که صورتهای رنگ شده داشتند به حرکت در آمدند و عرابه های جنگی به راه افتاد و خواستند که وارد معبد آمون شوند. سربازها با کعب نیزه مردم را از سر راه خود دور کردند تا اینکه به در معبد رسیدند. ولی موقعی که عرابه‌های جنگی می‌خواستند وارد معبد شوند، مردم فریاد زدند آمون و با یک حرکت مبادرت به حمله نمودند و چون نمی‌توانستند با سربازان جنگ‌آزموده سیاه پوست به جنگند، خود را زیر عرابه ها انداختند و طوری با اجساد خود راه را بستند که عرابه ها متوقف شدند و اسب ها به وحشت در آمدند و دست و پا زدند و زجه زنها و اطفال به آسمان رفت. مردم طوری به هیجان و خشم در آمده بودند که اگر سربازان سیاه پوست تا آخرین نفر آنها را به قتل می رسانیدند، دست از مقاومت بر نمی داشتند. ولی افسران چون می دانستند که فرعون تأکید کرده که خون ریخته نشود، فرمان عقب نشینی را صادر کردند. وقتی مردم دیدند که سربازها و عرابه ها عقب نشینی کردند یا اینکه عده‌ای از آنها کشته و مجروح شده بودند، غوغای شادی آنها فضا را به لرزه درآورد. من و هرمهوب که ناظر این وقایع بودیم، دیدیم که افسران به تخت روان فرمانده ارتش نزدیک شدند و به او گفتند: ای پپیت آمون، ما بدون خونریزی نمیتوانیم جلو برویم و از طرفی فرعون گفته نباید خونریزی شود. تکلیف ما چیست؟ فرمانده ارتش که متوجه شده بود که فرعون نام خود را عوض کرده و در صدد برآمد که نام خود را نیز عوض نماید و گفت: من پپیت آمون را نمیشناسم، بلکه اسم من پپیت آتون است، یعنی برکت یافته از آتون. یکی از افسران ارتش که یک شلاق زرین در دست داشت و معلوم بود که فرمانده هزار سرباز است، گفت: من نه به آتون کار دارم و نه به آمون و نه به برکت یافتگان آنها، بلکه از تو میپرسم تکلیف ما چیست؟ آیا باید مواد آمون را تصرف کنیم یا نه؟ فرمانده ارتش گفت: هر طور که فرعون دستور داد همونطور عمل کنید، و چون وی گفته نباید خونریزی شود، شما هم بدون خونریزی معبد را به تصرف درآورید و مجسمه آمون را سرنگون نمایید. در حالی که این شورای جنگی کنار تخت روان فرمانده ارتش تشکیل شده بود، مردم سنگ‌های کف خیابان و حیاط را می‌کندند و به طرف سیاه‌پوستان پرتاب می‌نمودند و یکی از سنگ‌ها ساق دست اسب فرمانده ارتش را که به تخت روان بسته شده بود شکست و شخصی یک چشم اسب را کور کرد و پپیت آتون وقتی دید که اسب او کور و لنگ شد به خشم درآمد و از تخت روان قدم بر زمین نهاد و سوار یکی از عرابه‌های جنگی شد و فرمان داد که به معبد حمله کنند. وقتی عرابه‌های جنگی به حرکت درآمد، رانندگان عرابه‌ها و سربازانی که در آن بودند مردم را بلند می‌کردند و بیدرنگ از اطراف عرابه حلق‌آویز می‌نمودند و می‌گفتند: بدین ترتیب دستور فرعون رعایت می‌شود، برای اینکه ما خون بر زمین نمی‌ریزیم و کسی که خفه می‌گردد خونش ریخته نمی‌شود. سربازان سیاه‌پوست کمان‌ها را حمایل نمودند و وسط جمعیت دویدند و هر کس را که به دست می‌آوردند با دو دست خود خفه می‌کردند و من و هرمهوب با نفرت دیدیم که آنها حتی کودکان و زنان را خفه می‌نمودند. مردم از هر طرف بر سر سربازهای سیاه‌پوست سنگ می‌انداختند و آنها می‌کوشیدند که به وسیله سپر خود از خود محافظت نمایند و به محض اینکه یک سیاه‌پوست به دست مردم می‌افتاد، در یک لحظه قطعه قطعه می‌شد. هرمهوب که سبوی آشامیدنی را در دست داشت و نان را بر کمر زده بود، روی یکی از مجسمه‌های مقابل معبد که تنه‌اش مانند شیر و سرش چون قوچ بود قرار گرفت و میدان جنگ را بهتر تماشا می‌کرد و شروع به خوردن نان کرد و گاهی من سبوی نوشیدنی را از وی می‌گرفتم و به او می‌دادم که بنوشد. پپیت آتون فرمانده جدید ارتش مصر در رأس سربازان خود می‌کوشید که معبد را تصرف نماید، ولی به مناسبت مقاومت شدید جمعیت از عهده بر نمی‌آمد. در کنار تخت روان وی میزان، یعنی ساعت آبی، از آب خالی می‌شد و آن مرد می‌فهمید که وقت به سرعت می‌گذرد. یک وقت شنیدم که چند نفر از افسران را صدا زد و آنها را نزدیک تخت روان آورد و گفت: من در خانه یک ماده گربه قشنگ دارم که امروز موقع زاییدن اوست و باید به خانه برگردم و از شما میخواهم که هرچه زودتر این معبد را تصرف نمایید و مجسمه خدای آمون را سرنگون کنید، وگرنه به آتون سوگند که طوق زر را از گردن همه شما بیرون خواهم آورد و دسته شلاق‌های شما را خواهم شکست. رؤسای نظامی که فهمیدند اگر معبد را تصرف ننمایند معزول خواهند شد، سربازان خود را جمع‌آوری کردند و مطابق فنون نظامی با آنها حمله کردند. از این میزان به بعد دیگر کسی توجه به دستور فرعون مبنی بر این که نباید خون ریزی شود نکرد، بلکه سربازان سیاه پوست نیزه های خود را در شکم و سینه و گلوی مرد و زن و بچه فرو می کردند و نیزه ها از خون مردم رنگین شد و طوری خون در جلوی معبد ریخت که خود سربازان سیاه پوست در خون می لغزیدند و بر زمین می افتادند. ولی هر کس به زمین می افتاد به قتل می رسید و وقتی کاهنین دیدند که سربازها مبادرت به حمله شدید کردند، درهای خارجی معبد آمون را گشودند و مردم وحشت زده سربازهای سیاه پوست فراریان را به تیر بستند و عده ای از آنها را به خاک هلاک انداختند. در صدد تعقیب فراریان برآمدند. فراریان هنگامی که می گریختند خود را به معبد خدای جدید یعنی آتون رسانیدند و از فرط خشم کاهنان معبد خدای جدید را کشتند و چون سربازها در عقب آنها وارد معبد جدید شدند، آنها هم خون فراوان بر زمین ریختند و بعد از اینکه جنگ به اتمام رسید و مقتولین را شمردند، معلوم شد که 100 بار 100 نفر به قتل رسیدند. کاهنان معبد آمون گرچه درهای خارجی معبد را گشودند که مردم بگریزند، ولی درهای داخلی را که همه از مس بود بستند و سربازهای سیاه پوست مقابل درهای مسین و حصار بلند معبد متوقف شدند. آنها سربازانی بودند که پیوسته در جلگه می جنگیدند یا به قریه هایی که خانه های نیین داشتند حمله می کردند. نمی دانستند چگونه باید به یک قلعه که دارای حصار بلند و ستبر و دروازه محکم است حمله ور گردید. کاهنان و سایر مدافعان معبد از بالا زوبین به طرف سیاه پوستان پرتاب می نمودند یا اینکه سربازان سیاه را هدف تیر می ساختند و عده‌ای از سیاه پوستان مقابل حصار کشته می شدند. بر اثر اینکه عده کثیر از مرد و زن و بچه به قتل رسیده بودند و خونشان زمین را سرخ نشان می داد، مگس‌های زیاد جمع شد و پپیت آتون فرمانده ارتش بانگ زد که برای من بخور بیاورید و دود کنید تا اینکه بوی محوع خون از بین برود و مگس‌ها دور شوند. پس از اینکه بخور دود کردند، فرمانده جدید ارتش به افسران گفت: بیم دارم که فرعون نسبت به ما خیلی خشمگین شود، زیرا وی به شما گفته بود که مجسمه آمون را سرنگون کنید و از خون ریزی خودداری نمایید و شما برعکس دستور او را عمل نکردید، یعنی خون مردم را ریختید بدون اینکه مجسمه خدای ملعون را سرنگون نمایید. ولی کاری که شده بدون علاج است و من فقط میتوانم سعی نمایم که خشم فرعون شامل شما نشود و هم اکنون نزد وی میروم و ممکن است سری به خانه خود بزنم که ببینم آیا ماده گربه من زاییده یا نه و شما در غیاب من به سربازان سیاه پوست قضا و آشامیدنی بدهید و بگویید که خود را خسته نکنند، برای اینکه تلاش آنها بیفایده است، زیرا ما برای غلبه بر این معبد که اکنون به صورت یک قلعه در آمده دارای وسایل نیستیم و من که یک فرمانده آزموده می باشم می دانم که هر قدر بکوشیم که این قلعه را تصرف نماییم بی نتیجه خواهد بود. لیکن من از این حیث گناهی ندارم، زیرا فرعون به من نگفت که این قلعه را محاصره و تصرف نمایم و من وسایل غلبه بر قلعه را با خود به اینجا نیاوردم. در آن روز دیگر واقعه‌ای با اهمیت اتفاق نیفتاد و افسران به سربازان سیاه پوست و سربازان شردن یعنی سربازان لیبی امروز امر کردند که از دیوار معبد آمون فاصله بگیرند و خود را از نعش‌ها که زیر آفتاب گرم تابستان تبست با سرعت متورم می‌شد دور نمایند. در آن روز برای اولین مرتبه مردم دیدند که کلاغ‌ها و مرغان لاشخور از بیابان‌ها و کوه‌های مجاور تبس به شهر هجوم آوردند تا لاشه مقتولین را بخورند، در صورتی که تا آن روز کسی به خاطر نداشت که هجوم این نوع مرغان را در تبس دیده باشد. بعد از اینکه سربازان از دیوار معبد دور شدند، عرابه‌های حامل خاربار بین آنها غذا و آشامیدنی تقسیم کردند. سربازان شردن که باهوش‌تر از سیاه‌پوستان بودند، به جای اینکه زیر آفتاب قرار بگیرند، منازل اطراف معبد را که به اقنیا تعلق داشت اشغال کردند و در سرداب منازل به خمره‌های آشامیدنی حمله ور شدند. سیاه‌پوستان مدتی زیر آفتاب به سر بردند، ولی پس از اینکه دریافتند که میتوان خانه‌های اطراف را اشغال کرد و در آنجا زندگی نمود، آنها هم بقیه خانه‌های اطراف معبد را برای استراحت اشغال نمودند. آن شب در تبز چراغ روشن نشد و کوچه‌ها و خیابان‌ها و شط نیل تاریک بود، ولی سربازان سیاه‌پوست و شردن مشعل افروخته به خانه‌ها حمله ور شدند و هرچه مقابل بود به یغما بردند. مردم از بیم سربازها از منازل خارج شدند و در خیابان‌ها متفرق گردیدند. و آن وقت سربازها به هر کس که می‌رسیدند از او می‌پرسیدند: آیا تو طرفدار آمون هستی یا طرفدار آتون؟ و معلوم است کسی جرأت نمی‌کرد که بگوید طرفدار خدای قدیمی می‌باشد و همه خود را طرفدار آتون معرفی می‌کردند. ولی سربازها می‌گفتند که تو دروغ می‌گویی و ما امروز تو را در معبد آمون دیدیم. و لحظه دیگر سرش را می‌بریدند و لباس و حلقه‌های فلز او را تصاحب می‌کردند. هر کس می‌خواست که خود را از شهر خارج کند و از تبس بگریزد، ولی نمی‌توانست، چون سربازها تمام مخرج‌های شهر را مسدود کرده جلوی شط را هم با کشتی جنگی گرفته بودند و می گفتند که فرعون گفته که از خروج مردم از شهر جلوگیری کنید تا اینکه کاهنان و پیروان آمون زر و سیم معبد خدای ملعون را که در سردابهای معبد است با خود از شهر خارج نکنند. از روز بعد هوای تبس بر اثر تعفن اجسادی که مقابل معبد و درون آن و در خیابانها و کوچه ها افتاده بود آلوده شد و معلوم نبود که با اجساد مزبور چه باید کرد و چگونه آنها را مومیایی نمود. خانه اموات طبق سنن قدیمی حاضر نمی شد که لاشه های مقتولین را بپذیرد، مگر اینکه قاضی بزرگ با پذیرفتن مقتول در خانه اموات موافقت کند، چون بسا اشخاص ممکن است که دیگران را به قتل برسانند، بعد لاشه آنها را به خانه اموات ببرند تا اینکه مومیایی نمایند. به همین جهت باید یک طبیب مصری تصدیق کند که جنازه مجروح بر اثر عمل جراحی به آن صورت درآمده، یا اینکه قاضی بزرگ امر نماید که مقتول را در خانه اموات بپذیرند و لاشه‌اش را مومیایی کنند. به فرض اینکه قاضی بزرگ که از مخالفین خدای جدید بود امر می کرد که خانه اموات لاشه های مقتولین را برای مومیایی کردن بپذیرد، خانه اموات نمی پذیرفت، زیرا حوزهای خانه اموات آنقدر جا نداشت که 100 بار 100 لاشه را برای مومیایی کردن بپذیرد. دیگر این که در خانه اموات کارکنان مؤسسه مزبور با خدای جدید مخالف بودند، زیرا شایع بود که خدای جدید قصد دارد که نرخ مومیایی کردن اموات را ارزان کند. چند سال قبل پیش از این که من مسافرت‌های بزرگ خود را که شرح آن گذشت شروع کنم، هنگامی که برای مومیایی کردن لاشه پدر و مادر خود به خانه اموات رفتم، با اینکه کارکنان مؤسسه مزبور از همه چیز می‌دزدیدند، شکایت می‌کردند که مزد آنها کم است و باید بر مزدشان افزوده شود و به طریقی حاضر نبودند که از مزد مزبور که آن را کم می دانستند بکاهند. افسران ارتش از بیم فرعون به صاحبان اموات اجازه ندادند که جنازه خیشاوندان خود را از مقابل معبد و خیابانها و کوچه ها بردارند و به خانه اموات ببرند، زیرا طبق یک روش قدیمی در هر بامداد خانه اموات گزارشی برای فرعون می‌فرستاد که روز قبل چند مرده به آنجا آورده شده و اگر فرعون می‌شنید که یک مرتبه شماره اموات آن هم مقتول زیاد شده، می‌فهمید که افسران ارتش برخلاف امر او ادعی کثیر را به قتل رسانیده‌اند، خون مردم را به زمین ریختند. در حالی که جنازه‌ها در اطراف معبد و خیابان‌ها بود، هر روز و هر شب عده‌ای جدید بر لاشه‌ها افسوده می‌شد، زیرا سربازان سیاه‌پوست و جنگجویان شردن با بر اثر بوی خون و لذت چپاول و خوردن اغذیه و اشربه زیاد طوری انضباط را زیر پا گذاشته بودند که افسرانشان نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند. یک مشت آدمکش و دزد که در گذشته از بیم آمون و گزمه جرأت نداشتند که قبرها و خانه ها را مورد دست برد قرار بدهند و به زنها تعرض نمایند، از بیغوله ها و کلبه های دور افتاده کنار شط نیل خارج شدند و هر یک از آنها یک صلیب خدای جدید را روی سینه نقش کردند و به عنوان اینکه پیرو خدای نوین هستند شروع به قتل و هتک و سرقت خانه ها و قبرها نمودند و حتی از قبور فرعونه مصر هم نگذشتند. کاهنان معبد آمون از بالای حصار برای فرعون و خدای جدید او نفرین می فرستادند و می گفتند این مرد دیوانه و خدای دیوانه ترش وضعی به وجود آوردند که تا 50 سال دیگر نمی توان ویرانی های آن را ترمیم کرد و هر شب از خانه های طبس آتش حریق با آسمان شعله می کشید و کسی نبود که آتش ها را خاموش کند. محله‌ای که خانه من در آن بود، یعنی محله فقرا، پناهگاه عده‌ای کثیر از مردها و زنها و اطفال شد، زیرا مردم بعد از اینکه شنیدند که هرمهب در خانه من سکونت کرده با آن محله آمدند تا اینکه در پناه هرمهب از شر دوستها و سربازان سیاه پوست و جنگجویان شردن ایمن باشند. زیرا با اینکه سربازان رشته انضباط را گسسته بودند باز از رئیس سابق خود می ترسیدند و از ترس وی جرأت نمی کردند که به محله ما دست برد بزنند و شاید هم چون محله ما مسکن فقرا بود فکر می نمودند که هرگاه مبادرت به یغما نمایند چیزی نصیبشان نخواهد گردید. هرمهب در خانه من لاغر می شد و با اینکه غذاهای موتی زن خدمتکار مرا می پسندید اشتهای غذا خوردن نداشت. به من می گفت سینوهه، اگر کسی بتواند جلوی طغیان رود نیل را بعد از اینکه طغیان کرد بگیرد، می توان جلوی سربازانی را که از تحت انضباط خارج شده اند گرفت. و من چند سال مواظبت کردم تا اینکه سربازان من دارای انضباط شوند و مانند جانوران درنده وحشی نباشند. ولی این فرمانده جدید و احمق که فقط در فکر گربه های خود می باشد، در ظرف چند روز سربازان مرا مثل جانوران درنده کرد و اکنون من اگر بخواهم انضباط را برقرار کنم چاره ندارم جز این که صدها نفر از سربازان را به قتل برسانم، زیرا طور دیگری نمیتوان آنها را به اطاعت و انضباط وادار کرد. در آن روزها که در طبس قتل عام و چپاول ادامه داشت، کاپتا ثروتمندتر و فربهتر میشد و میشنیدم که از ادامه آن وضع ابراز مسرت میکرد و میگفت ارباب من، اگر این وضع تا موقع طغیان رود نیل، یعنی تا اول پاییز ادامه داشته باشد، من یکی از بزرگترین ثروتمندان مصر خواهم شد، برای اینکه سربازان زر و سیم و اشیای نفیس را که به سرقت میبرند به میخانه میآورند و در ازای بهای آشامیدنی به من میپردازند و اکنون چند اتاق از اتاقهای خصوصی میخانه پر از اشیای مسروقه گردیده است و قصد دارم به محض اینکه خروج از طبس آزاد گردید این اشیا را به وسیله کشتی به کشورهای خارج حمل نمایم و در آنجا به فروش برسانم. هیچ یک از سربازان سیاه پوست و شردن و دوستها و اشرار مصری نمی توانستند در میخانه کاپتا مبادرت به سرقت نمایند یا اینکه آشامیدنی او را به رایگان بنشانند، برای اینکه می‌دانستند که میخانه مزبور تحت حمایت سربازانی است که هرمهب آنجا گماشته است و دوست‌ها و سربازان مست بعد از ورود به میفروشی اول بهای نوشیدنی را می‌پرداختند و بعد کاپتا و مریت به آنها آشامیدنی می‌دادند. کاپتا هم به خوبی از سربازان که مستحفظ میفروشی بودند نگاهداری می‌کرد و پیوسته آنها را سیر و مست می‌نمود تا اینکه از روی صمیمیت حفاظت میفروشی او را بر عهده بگیرند. در سومین روز کشتار بر اثر وفور لاشه ها در طبس امراض بروز کرد. بانقدر بیماران به من رجوع نمودند که داروهای من تمام شد و دیگر دارو به دست نمی آمد. من اگر 5 برابر بهای داروها زر می پرداختم نمی توانستم دارو به دست بیاورم و به بیماران گفتم که برای معالجه شما دوا ندارم، ولی می توانم دستورهایی بدهم که اگر طبق آن عمل کنید شاید معالجه شوید. در شب 4 از بس افسرده بودم برای نوشیدن به می فروشی کاپتا رفتم و پس از نوشیدن همانجا خوابیدم. صبح مریت مرا از خواب بیدار کرد و من به او گفتم زندگی مانند شبی است سرد که انسان آتش برای افروختن نداشته باشد و در این شب سرد دو موجود تنها و غمگین که در کنار هم به سر ببرند ممکن است از حرارت بدن یکدیگر استفاده نمایند و گرم شوند، ولو چشم‌های آنها به دروغ نسبت به یکدیگر ابراز دوستی کنند.